ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید فرستادن نیرو به سوریه اشتباه است. کره شمالی میگوید اگر آمریکا مانور سالانه اش را لغو کند، آزمایش موشکی خود را متوقف میکند. ایران و آفریقای جنوبی 8 سند همکاری امضا کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه گفت فرستادن نیرو از سوی کشورهای غربی برای سرنگونی رژیم بشار اسد اشتباه است. آقای اوباما این سخنان را در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی جهانی در لندن مطرح کرد و گفت ایالات متحده در حالی که به حل اختلاف میان بشار اسد و مخالفانش کمک می‌کند، به حملات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا در جریان سفرش به بریتانیا که روز یکشنبه به پایان رسید گفت معتقد است که میتوان با فشارهای بین‌المللی به همه گروه‌ها از جمله روسیه و ایران که از اسد حمایت می‌کنند و همچنین مخالفان میانه روی اسد که در داخل سوریه می‌جنگند به انتقال قدرت در سوریه کمک کرد. کره شمالی میگوید آماده است در صورتی که آمریکا مانور نظامی سالانه خود با کره جنوبی را لغو کند، از مایش موشکی خود را متوقف کند. وزیر خارجه کره شمالی در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که کشورش تسلیم تحریم‌های بین‌المللی نخواهد شد. چند ساعت پیش از این گفتگو کره شمالی اعلام کرده بود یک موشک بالستیک را از یک زیردریایی پرتاب کرده و این آزمایش موفقیت آمیز بوده است. ری سو یونگ وزیر خارجه کره شمالی برای سفری دیپلماتیک به سازمان ملل می رود. ایران و آفریقای جنوبی روز یکشنبه 8 سند همکاری در زمینه تجارت و صنعت امضا کردند.
در مذاکرات خصوصی و عمومی امروز راجع به فعلیت در آوردن ظرفیت‌های دو کشور در زمینه روابط اقتصادی، تجاری و همچنین علمی، فناوری، منطقه‌ای و بین‌المللی مذاکره کردیم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، جاکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی بامداد روز یکشنبه وارد تهران شد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجموعه فرهنگی تاریخی اسعدآباد از او استقبال کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده که آقای زوما در رأس هیئتی 180 نفره از مقام‌های بلندپایه سیاسی و اقتصادی به ایران سفر کرده است. از شامگاه گذشته شبه نظامیان شیعه عراقی موسوم به حشدال شعبی به شدت با نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان در منطقه توز خرماتا درگیر هستند. این درگیری ها تا کنون به کشته و زخمی شدن شماری از نیروهای دو طرف از جمله یک افسر بلندپایه نیروهای پیشمرگ انجامیده است. حیدر علی یاسری خبرنگار رادیو فردا در بغداد میگوید که با پیشروی نیروهای پیشمرگ مجهز به زره پوشا و اسلحه سنگین شبه نظامیان شیعه از مرکز منطقه توز خرماتا عقب نشینی کردند، اما تک تیراندازهای خود را بر بالای ساختمان‌ها مستقر کردند. این نخستین بار نیست که دو طرف در این منطقه با یکدیگر درگیر می‌شوند. تلاش‌های رادیو فردا برای دست یافتن به اظهار نظر مسئولان شبه نظامیان شیعه درباره درگیری‌ها تاکنون نتیجه نداده است، اما آزاد محمد خبرنگار رادیو فردا در شهر اربیل با سرهنگ دوم فاروق احمد مدیر نیروهای امنیتی کرد منطقه موسوم به آسایش گفتگو کرده که او شبه نظامیان شیعه را متهم به آغاز درگیری ها کرده است.
قربانیان ما یکی زور و خروقات ها نهره هید چندین رکوت رو دانستن کراوه
مدت زمان زیادی چنین تجاوزهایی دیده می شود. چند بار تفاهم نامه های با نیروهای هشت و شبی امضا شد، اما آنها هیچگاه به آن پایبند نبودند. دیشب نیروهای هشت و شبی به سمت منزل سرتیپ سیمان نارنجک پرتاب کردند. فیلم ویدیویی این حمله موجود است. یکی از پایگاه های نیروهای هشت و شبی در نزدیک محل این حادثه قرار دارد. افسر بلند پایه نیروهای پیشمرگ سرتیپ سیمان به همراه یک پیشمرگ دیگر در این حمله کشته کشته شدند. شماری از مردم بیگناه هم کشته شدند. از تلفات جانی نیروهای هشت و شبی آمار دقیقی در دست نیست، زیرا درگیری ها و محاصره نیروهای آنها از همه طرف ادامه دارد. نیروهای پشتیبانی پیشمرگ با سلاح‌های سنگین از کرکوک به سمت توسکرماتو حرکت کردند. نیروهای هشت و شبی در این منطقه 4 تا 5 تنک هستند که شمارشان 2 تا 3 هزار نفر تخمین زده می شود.
اگر تماسای روزماره اینو که برد 4 تا 3 هزار زیاده 3 هزار تک.
گفتگوی بود با سرهنگ دوم فاروق احمد، مدیر نیروهای امنیتی کرد منطقه موسوم به آسایش. اما در پی قرارداد ماه گذشته اتحادیه اروپا و ترکیه برای کنترل ورود مهاجران به درون اتحادیه، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان روز شنبه در رأس هیئتی وارد ترکیه شد. این سفر در حالی انجام می‌گیرد که سازمان ملل تلاش می‌کند مذاکرات صلح را بار دیگر میان طرف‌های درگیر در سوریه از سر گیرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
در حالی که نبردها میان طرف‌های درگیر در سوریه ادامه دارد، تلاش‌های سازمان ملل نیز با این امید که صلح و ثبات در سوریه برقرار شود در جریان است. استفان دیمیستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور صلح سوریه، روز شنبه ابراز امیدواری کرد که چهارشنبه هفته آینده بتوان مذاکرات صلح را با هدف جمع‌آوری هرچه بیشتر نظرات ادامه داد.
I have decided to actually continue the intra-Syrian talks until most likely Wednesday next week as forecasted.
دیمیستورا بیشتر از تمامی طرف‌های درگیر خواسته است تا به احیای گفتگوهای صلح میان دولت اسد و نیروهای مخالف کمک کنند، اما مذاکرات تاکنون به جایی نرسیده. دولت اسد تعبیر روشنی از انتقال سیاسی قدرت ارائه نداده است و مخالفان حکومت اسد با نمایندگی کمیته عالی مذاکرات که مورد حمایت غرب است همواره بر کنارگیری کامل اسد از قدرت اصرار دارد. کمیته عالی مذاکرات نشست‌های رسمی را به دلیل تشدید درگیری‌ها و وخامت وضعیت انسانی در سوریه تحریم کرده است و میگوید تنها در مذاکرات غیر رسمی شرکت میکنند. از سوی دیگر بحران انسانی نیز ادامه دارد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه همراه با یک هیئت متشکل از مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا از جمله دونالد توسک رئیس شورای اروپا با هدف افزایش تلاش‌ها برای اجرای هرچه بیشتر توافق ماه گذشته با ترکیه در مورد استرداد مهاجرین با آن کشور سفر کرد. مرکل و همراهان روز شنبه همراه با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه از کمپ 5000 نفری پناهجویان در نزدیکی شهر قازیانتپه واقع در جنوب ترکیه و در مجاورت مرز سوریه دیدار کرد. مرکل در یک کنفرانس خبری با بیان اینکه نه شورای امنیت و نه سازمان ملل تاکنون قدم‌های جدی برای امنیت مردم سوریه برنداشتند، خواهان تشکیل یک منطقه امن در مرز ترکیه و سوریه با هدف ایجاد یک سپر امنیتی برای پناهجویان و مهاجران
شد.
ایجاد منطقه محافظت شده در بخش‌های مرزی در خاک سوریه همیشه از خواسته های حکومت ترکیه بوده است. در تحول دیگر، در ایران حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اظهار نظری گفت که اگر جمهوری اسلامی به سوریه و عراق در مقابله با گروه حکومت اسلامی یا داعش کمک نمی کرد، امروز به گفته او به جای یک گروه تروریستی با دولت تروریستی داعش مواجه بودیم.
اون روزی که تروریست ها برای سقوط بغداد تلاش می کردند، این ایران بود که قبل از همه به ندای مظلوم مردم عراق پاسخ مثبت داد، و اون روزی که دمشق در حال سقوط بود، این ایران بود که به ندای مظلوم مردم سوریه پاسخ مثبت داد.
در همین حال هواپیماهای حکومت سوریه بامداد روز شنبه مواضع مخالفان را در شهر دوما در نزدیکی دمشق بمباران کردند. تاکنون درگیری‌ها در این منطقه میان حکومت و مخالفان 31 کشته بر جای گذاشته است.
گزارشی بود از همکارم کیان معنوی. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا. توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 89 پس از برگزاری نشست شورای مرکزی کانون صنفی معلمان ایران بازداشت شد. در آن نشست اعضای شورای مرکزی تصمیم گرفته بودند با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت معیشتی و صنفی معلمان اعتراض کنند. محمود بهشتی لنگرودی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران در سال 89 همراه با علی اکبر باقانی نایب رئیس این کانون و اسماعیل عبدی از دیگر اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان ایران بازداشت و رمانه بازداشتگاه شدند. او و دیگر فعالان صنفی معلمان دو ماه نخست را در بازداشت و در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین تحت بازجویی گذراندند. پس از پایان دوره بازجویی و تکمیل پرونده آقای بهشتی لنگرودی و دیگر هم پرونده‌ای‌هایش، آنها توانستند با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شوند. محمود بهشتی لنگرودی که سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران هم هست، علاوه بر فعالیت به عنوان مدافع حقوق صنفی معلمان، به وبلاگ نویسی هم اشتغال داشته و شرح بازجویی‌های خود در دوره‌های مختلف بازداشت، احضار و بازجویی را در وبلاگ شخصیش بازتاب می‌داده است. آقای بهشتی لنگرودی در سال 88 نیز پس از بالا گرفتن اعتراض‌ها به نتایج مناقشه برانگیز انتخابات ریاست جمهوری آن سال بازداشت شده بود. پرونده اتهامات آقای محمود بهشتی لنگرودی در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد و او در سال 93 در آن دادگاه به 4 سال حبس تعلیقی محکوم شد. پس از صدور حکم این آموزگار و فعال حقوق صنفی معلمان، او توانست موقتاً آزاد شود، هرچند که این آزادی برای آقای بهشتی لنگرودی پایدار نبود. نخستین پرونده اتهاماتی آقای بهشتی با تجمع اعتراضی او و دیگر فرهنگیان در سال 85 با موضوع مخالفت آنها به بازگردانده شدن لایحه مدیریت خدمات کشوری به دولت در ارتباط بود. در شهریور ماه 94، محمود بهشتی لنگرودی که فعالیت‌های صنفی خود را هیچگاه تعطیل نکرده بود، با مراجعه ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل مسکونیش مجدداً بازداشت شد. بر اساس گزارش‌های خبری، این عضو ارشد و سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران فقط یک روز پس از دیدار با محمد باقر نوبخت، معاون حسن روحانی و برگزاری جلسه‌ای با او بازداشت شد. در آن جلسه، آقای بهشتی لنگرودی گزارشی از مشکلات صنفی معلمان به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران ارائه کرده بود. پرونده اتهامات محمود بهشتی لنگرودی با عناوین فعالیت تبلیغی علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و همچنین اجتماع و تبانی به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارسال شد. در دادگاه که به گفته این فعال حقوق صنفی معلمان بدون حضور وکیل مدافعش و فقط بین 5 تا 8 دقیقه طول کشیده و نیمی از آن به تهدید او گذشته، به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. 5 سال حبس تعزیری جدید با احتساب 4 سال حبس تعلیقی پیشین در مجموع محکومیتی به میزان 9 سال حبس برای محمود بهشتی لنگرودی رقم زد. او در آذر ماه سال 94 در اعتراض به این حکم صادره اعتصاب قضا کرد که با وخامت حال جسمیش همراه بود. فرزند محمود بهشتی لنگرودی در گفتگو با برخی وبسایت‌ها همچون سهام نیوز در توضیح اعتصاب قضایی پدرش گفته بود درخواست تجدید نظرخواهی او بدون اعتنا گذاشته شده و پدرش راهی جز اعتصاب قضا برای تعیین تکلیف و اعتراضش به حکم خود نداشته است. اعتصاب قضایی آقای بهشتی لنگرودی بیش از 20 روز به طول انجامید. این فعال حقوق صنفی معلمان همچنین چندین هفته به دلیل امتناع از پوشیدن لباس زندان در زمان ملاقات از داشتن ملاقات حضوری با خانواده‌اش محروم ماند. سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در نوروز سال 95 توانست از چند روز مرخصی استفاده کند، اما پس از پایان این مرخصی به دلیل موافقت نشدن با تمدید مرخصیش به زندان اوین بازگشت. محمود بهشتی لنگرودی دوره محکومیت خود را در زندان اوین تهران می‌گذراند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.